ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از هر شهری که با رادیو فردا همراه شدید به شما سلام می کنیم. در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب 14 مرداد ماه به شمایی که برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان بعد از رادیو پس‌فردا همچنان با ما موندید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما تا نیم ساعت آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردند در قالب گزارش و گفتگو و خبر. و خبر بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. از ساعت 8 صبح سه‌شنبه به وقت محلی آتش‌بسی 72 ساعته میان اسرائیل و حماس برقرار شده و اسرائیل میگوید نیروی زمینی خود را از غزه بیرون برده است. آتش‌بس 72 ساعته در پی مذاکرات دو روزه نمایندگان حماس، جهاد اسلامی و تشکیلات خودگردان فلسطینی با میانجیگران مصری در قاهره اعلام شد. اسرائیل پیشتر گفته بود نماینده‌ای به قاهره نمی‌فرستد، اما خبرگزاری فرانسه می‌گوید اسرائیل تایید کرده است که اکنون هیئتی را به قاهره فرستاده است. در همین حال مقام‌های حماس میزان خسارات مستقیم وارد شده به غزه را بین 4 تا 6 میلیارد دلار برآورد کردند و می‌گویند 1850 فلسطینی کشته و حدود 500 هزار نفر در داخل غزه جابجا شدند. به گزارش یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، 408 تن از کشته شدگان کودک بودند. محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظامی ایران، میگوید فناوری ساخت موشک را ایران در اختیار گروه‌های فلسطینی قرار داده است. آقای رضایی به شبکه العالم گفته است مسئله مهم اکنون این است که دقت و برد این موشک‌ها بیشتر شوند و بتوانند بعضی از مناطقی را که در دسترس نیستند بزنند. محسن رضایی افزوده مهمترین مسئله اکنون این نیست که مرتبا سلاح از بیرون وارد شود، بلکه مهمترین نکته این است که نیروهای مقاومت خود امروز سلاح و موشک می‌سازند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند در تیراندازی در داخل آکادمی نظامی ملی افغانستان در کابل یک ژنرال دو ستاره آمریکایی کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند که شماری از آنها نظامیان آمریکایی هستند. ارتش آلمان نیز گفته است یکی از زخمی‌ها یک ژنرال آلمانی است. ناتو اعلام کرده در حال تحقیق در این مورد است. ژنرال محمد ظاهر عظیم، سخنگوی ارتش افغانستان، در صفحه توییتر خود گفته است فردی که اونیفرم نظامی افغانستان پوشیده بود به سوی نظامیان محلی و خارجی تیراندازی کرد. به گفته ژنرال عظیمی فرد مهاجم به ضرب گلوله کشته شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، عصر سه‌شنبه راهی عمان شد. خبرگزاری ایرنا میگوید آقای ظریف برای شرکت در نشست 4 جانبه وزیران خارجه ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان به مسقط رفته است. این خبرگزاری افزوده که این نشست به منظور گفتگو درباره آغاز به کار خط ترانزیت جنوب به شمال از مسیر ایران تشکیل می شود که این 4 کشور در سال 89 به پیشنهاد ایران با آن موافقت کردند و در سال 90 آن را در اشقاباد امضا کردند. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از سوی آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، مأمور تحقیق درباره آتش‌سوزی در زندان شهر کرد شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در آتش‌سوزی روز دوشنبه در زندان شهر کرد 11 زندانی کشته شدند. علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها، گفته است که دوربین‌ها لحظه وقوع آتش‌سوزی را ثبت کردند که نشان می‌دهد یک نفر به طور عمدی به ایجاد آتش در زندان دست زده است و تحقیقات ادامه دارد. سایت سهام نیوز نوشته است شماری از زندانیان زندان شهر کرد در اعتراض به تنبیه زندانیانی که اعتصاب قضا کرده بودند، تشک‌ها و لباس‌های زندان را آتش زدند. این سایت همچنین می‌گوید زندانبانان درها را قفل کردند و مانع کمک رسانی به زندانیان شدند. و محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، از تعیین جایزه به مبلغ 3000 یورو از سوی ایران برای افرادی که بیشترین فعالیت حقوق بشری را دارند خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایران، ایلنا محمد جواد لاریجانی در حاشیه مراسم بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی با رد حقوق بشر جهانی بر لزوم تدوین حقوق بشر اسلامی تاکید کرده. او شکستن محاصره غزه را از وظایف اصلی ایران دانسته و گفته است که اولین جایزه حقوق بشری را به مبلغ 30000 یورو به رئیس بیمارستان تخصصی کودکان غزه اهدا می‌کنند. این در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران گزارشگر ویژه‌ای تعیین کرده است.
ممنونم از تو مینا بهرامش بود. خبرها شنیدید از رادیو فردا، همراه ما بمونید. در ادامه، فرار هزاران تن از کردهای عراقی همراه با ایزدی‌های این کشور از ترس پیشروی‌های داعش.
شیعیان با اینا مخالفت کردن به علت اینکه گفتن اینا یزیدین، اینا طرفدار یزیدن. سنی ها باشون مخالفت کردن به خاطر اینکه اینها زیر بار نرفتن، جزیه هم ندادن و آیین خودشون حفظ کردن.
اعتراض سفیر امارات متحده عربی در سازمان ملل از پرچم ایران در بخشی از جزیره ابو موسی.
تفاهم نامه علال اصول یک موافقت نامه حقوقی محکم نیست. مفهومش این نیست که ادعای امارات متحده در مورد حاکمیت ایران صحیحه.
همراه ما بمونه تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. سری بزنیم ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا به بیروت و بعد هم به غزه، همراه با همکارم ایلیا جزائری که از بیروت لبنان با ما هست. ایلیا، برای ما از آتش‌بس 24 ساعته با تندروها در لبنان بگو که همچنان ادامه داره. از آخرین وضعیت بگو، چه شرایطی رو از نزدیک می‌بینی؟
آزاد، این آتش‌بس با وساطت یکسری از علمای سنی برقرار شده، هیئت علمای مسلمان که اینها واسطه شدن اینکه گفتگو بکنن با تندروها و همچنین دولت لبنان و میانجی بشن برای یک توافقی که منجر به پایان این وضعیت بشه. البته هیئت روحانیون، اگه بهتر بگیم روحانیون سنی که داشتن دیشب وارد منطقه ارسال، منطقه محل بحران می شدن، هدف شلیک گلوله قرار گرفتن و 5 تاشون زخمی شدن. با این حال به کار خودشون ادامه دادن. امروز هم در روزی که گذشت 3 تن از نیروهای امنیتی که تندروها اونها رو به گروگان گرفته بودن آزاد شدن. تندروها گفتن میخواییم حسن نیت خودمون رو نشون بدیم، چون که این بحران بعد از اون آغاز شد که احمد جمعه، یکی از رهبران گروه النصره، گروه سوریه مرتبط با القاعده، توسط ارتش لبنان بازداشت شده. با اینکه دیروز از دولت لبنان در تمام کشور وضعیت فوق‌العاده و وضعیت آماده باش نظامی اعلام کرد، با این وجود صحبت‌ها به سمت پیشروی برای مذاکرات در حال انجام هست، چون که مسئله‌ای که در منطقه ارسال پیش اومده باعث شده تنش به بعضی از مناطق دیگه لبنان از جمله شهر شمالی ترابلس برسه. شهر ترابلس شاهد درگیری بوده بین سنی‌ها و علوی‌ها. سنی‌هایی که مخالف حکومت بشار اسد در جمهوری سوریه بودن هستند و علویانی که از اون هواداری می‌کنن. حدود 16 نفر در این درگیری‌ها کشته شدند. این وضعیت باعث شده که دولت لبنان بخواد به سمت راه حل سیاسی پیش بره، با وجود تاکیدش بر اینکه راه حل سیاسی با تندروها و تروریست ها وجود نداره و تنها راهشون خروج از ارسال. اما منطقه ارسال یک منطقه سنی مذهب هست و حمله به اون باعث واکنش های در داخل لبنان شده، به ویژه اینکه یک فیلم ویدیویی منتشر شد در رسانه های لبنان که نشون میده نیروهای حزب الله لبنان، حزب شیعی، دارن این منطقه رو گلوله باران میکنن. این یک ترسی از آغاز یک درگیری مذهبی در لبنان به وجود آورده. اینها وضعیت امروز لبنان هست.
این که گفتی که این فیلم نشون دهنده این هست که حزب الله در حال گلوله باران هست، مربوط به چه زمانی هست؟
درگیری ها در ارسال از روز شنبه شروع شده آزاده. قبل از اون درگیری در این منطقه وجود نداشت به این صورت و به این شدت. حزب الله در آن سوی مرزها در حال جنگ بود. گویا این در اوج درگیری ها، اینطور که رسانه های لبنان نشون دادن، در اوج درگیری هایی که روز یک شنبه بود این اتفاق افتاده، چرا که در اون روز منطقه ارسال به شدت گلوله باران شده و همین باعث اعتراض‌های در میان سنی‌های لبنان از جمله هیئت علمای مسلمان شد که خواستار اعتراض‌های خیابانی به بمباران ارسال شده بود.
خب، از لبنان فاصله بگیریم و برسیم به غزه. آتش‌بس 72 ساعته همچنان برقرار هست و مذاکرات برای آتش‌بس در مصر هم ادامه داره. میزان خسارت‌ها و تلفاتی که تو این شرایط در غزه وجود داره چقدر هست؟
وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که شمار کشته شدگان در غزه به 1860 نفر رسیده. با بیرون آوردن جنازه های جدید این آمار به دست اومده. بازگشت ساکنان شمال و شرق غزه هم شروع شده، اما بسیاری از اونها با وضعیت بحرانی یا بگم با خانه های روبرو شدن که دیگه دیواری نداشت و سقفی نداشت. گزارش داده وزارت شهرسازی و مسکن غزه در غزه یا همون فلسطین که 20% نوار غزه با خاک ککسان شده و بازسازی اون احتیاج به میلیاردها دلار پول داره. با این حال غزه همچنان در محاصره است. سخنگوی ارتش اسرائیل گفته اگر تونل دیگه ای اسرائیل حس کنه وجود داره و فلسطینی ها از اون برای حمله به اسرائیل استفاده میکنن، بار دیگه عملیاتشو از سر میگیره. سخنگوی آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم تاکید کرده در مذاکراتی که در مصر جاری هست اسرائیل به دنبال خلع سلاح نوار غزه هست. مذاکرات البته الان بین مصری ها و فلسطینی ها در جریان تا به یک تفاهمی برسن و این تفاهم با اسرائیلی ها مطرح بشه که قرار هست گفته میشه هیئتی از خودشون رو به قاهره بفرستن.
خیلی ممنونم از ایلیا جزائری از بیروت لبنان با ما بود. در مورد آخرین اخبار لبنان و غزه شنیدید با او. اما سری هم بزنیم به عراق. در حالی که پارلمان عراق روز سه‌شنبه موافق به انتخاب نخست وزیر نشد، خبرگزاری ها از بازپسگیری شهر سنجر از شورشیان داعش توسط پیشمگه های کرد خبر دادند. از فریدون زرنگار بشنویم.
به رغم درگیری های مسلحانه میان شورشیان داعش با نیروهای دولتی و پیشمرگه های کرد در شمال عراق، پارلمان این کشور روز سه‌شنبه هم نتوانست نخست وزیر جدید این کشور را انتخاب کند. با گذشت چند ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق و در پی آن آغاز حمله های داعش به این کشور، احزاب و گروه های سیاسی این کشور هنوز نتوانستند به توافقی برای انتخاب یک نخست وزیر دست پیدا کنند. در بغداد گفته شد که قرار است پارلمان عراق روز پنجشنبه با تشکیل جلسه خود نخست وزیر این کشور را انتخاب کند. برابر قانون اساسی فؤاد معصوم رئیس جمهوری کردتبار عراق تنها تا روز پنجشنبه فرصت دارد یک شخصیت سیاسی را مأمور تشکیل دولت کند. نوری المالکی نخست وزیر شیعه کنونی عراق به عنوان رهبر ائتلاف اتحاد دولت قانونی مایل است که مقام خود را حفظ کند، اما دیگر گروه‌ها و احزاب سیاسی با ادامه حکومت او به ویژه در شرایطی که عراق در آن قرار دارد مخالفت می‌کنند. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که ایران در جستجوی جانشینی برای نوری المالکی است. این خبرگزاری به نقل از یک مقام ایرانی که نخواست نامش فاش شود نوشت که سفیر ایران در بغداد در تماس نزدیک با همه فراکسیون‌های سیاسی در پارلمان عراق است. نوری المالکی به اتهام تلاش نکردن برای حفظ وحدت ملی عراق شدیداً زیر فشار قرار دارد تا از نامزدی خود چشم پوشی کند، اما وی به عنوان رهبر بزرگترین فراکسیون پارلمان مقام نخست وزیر را حق خود می داند. به گزارش خبرگزاری آلمان، مسعود بارزانی روز سه‌شنبه به ساکنین یزیدی مذهب شهر سنجر قول داد آنان را به خانه‌هایشان بازگرداند. شورشیان داعش روز یکشنبه شهرهای سنجر و زمار در اطراف موصل را به تصرف خود درآوردند. روز دوشنبه همچنین خبرگزاری‌ها خبر از تصرف سد موصل که بزرگترین سد عراق است در اطراف این شهر دادند و روز پیش از آن هم شورشیان داعش موفق به تسخیر دو میدان نفتی شده بودند. روز سه‌شنبه ما خبرگزاری‌ها خبر دادند که پیشمرگه‌های کرد با کمک نیروی هوایی شهر سنجر را از شورشیان داعش بازپس گرفتند. به گزارش آسوشیتد پرس، ژنرال قاسم الموسوی سخنگوی ارتش عراق روز دوشنبه گفت نوری المالکی از نیروی هوایی این کشور خواسته است به کمک پیشمرگه‌های کرد در شمال عراق بشتابد.
از فریدون زرنگار در مورد آخرین تحولات عراق شنیدید. اما با حمله و اشغال بعضی از مناطق زندگی ایزدی‌های عراق از طرف نیروهای داعش یا جهادی‌های خلافت اسلامی، در سه روز گذشته هزاران نفر از این اقلیت کرد زبان از خانه خودشون پا به فرار گذاشتند. ایزدی‌ها که بیشتر به کشاورزی و دامداری می‌پردازند، علاوه بر شمال عراق در سوریه، ترکیه، ارمنستان و گرجستان هم زندگی می‌کنند. تندروهای اسلامی داعش تهدید کردند که اگر ایزدی‌ها که به اونها یزیدی میگند اسلام نیارند، کشته خواهند شد. اما چرا این گروه تندرو اسلامی خواهان کشتن این قوم هست که بیش از 4000 سال در بین النهرین به سر برده؟ از حسین قویمی بشنویم در گفتگویی که با علیرضا نوریزاده انجام داده، تحلیلگر مسائل جهان عرب.
ایزدی ها به غلط بعضی و با آنها یزیدی ها یا شیطان پرست میگویند یکی از قدیمی ترین طوایف مقیم بین النهرین هستند. افرادی هستند که یک نگاه صوفیانه به جهان دارند. شیطان رو مذموم نمیدونن، معنی نمیکنن، بلکه نام ملک طاووس براش گذاشتن. به گونه‌ای به آیین مهر نزدیکن، حتی با مانوی ها زرتشتی ها همسایگی هایی دارن. نماز پنجگانه شون مثل مسلمان هاست، منتها این نماز رو به قبله ما نیست، بلکه رو به خورشید و رو به آرامگاه یکی از مشایخشون هست. چارچوب آیینشون بر این پایه است که جهان اون نیکی و بدی نیست که ترسیم میشه، خود رو از صلب آدم میدونن نه از بطن حوا، و بسیار آیین زیبایی دارن. تسامح در بینشون به گستردگی ترویج میشه، اگرچه جنگجویان دلاوری هم هستن. اینها در بین النهرین ساکنن، بخشی از اینها در نقاط مرزی با ایران در داخل ایران هم هستن، در ارمنستان در بخش کردنشینش از دیرباز وقتی رفتن اونجا بودن، در آذربایجان جمهوری آذربایجان تعداد کمی در ترکیه هم هستن. خودشون مدعیان در سراسر جهان نزدیک 1.5 میلیون نفر هستن، ولی بعضیا آمار 600 تا 700 هزار نفر بیشتر میدونن. در عراق نزدیک 300 هزار نفر بودن ولی تعدادشون کمتر شده.
گروه داعش یا خلافت اسلامی اعلام کرده که اگر ایزدی ها به اسلام نپیوندند اونها را خواهد کشت. چرا اصولا گروه های تندروی اسلامی تا این اندازه با ایزدی ها سر دشمنی دارن؟
افسانه شیطان و خدا و اینا رو باور ندارن و اینا بر این باورن که اگر شیطان فرشته مقرب خداست پس چرا باید محکوم بشه و خدا اینقدر قدرت داره که جلوی اعمالی فرشتش رو بگیره. برعکس اینا میگن خداوند جهان رو به شیطان، به ابلیس واگذار کرد یا به ملک طاووس. در دوران اسلام زمان خلفای عباسی ایزدی ها خیلی محترم بودن، بخشی از هنرمندان ایزدی بودن، در عراق نویسندگان، شاعران، هنرپیشه‌ها در اینا هستن، بهترین شرابسازان دنیا هستن و بنابراین میخوام بگم یه حالت آزادمنشی و آزادگی دارن که در تعارض با اون عقیده سلفی ها و تندروهای اسلامی، ولی عملا جوامع اسلامی اینا رو تحمل کرده، باشون درگیری نداشته. یه مقدار دشمنی با اینها به خاطر اسمشون بوده. شیعیان با اینا مخالفت کردن به علت اینکه گفتن اینا یزیدی هن، اینا طرفدار یزیدن. سنی ها باشون مخالفت کردن به خاطر اینکه اینها زیر بار نرفتن، جزیه هم ندادن و آیین خودشون حفظ کردن. و الان داعش رفتارش فقط با اینا نیست، شیعیان رو رافضی میدونه، قتل عام میکنه، سنی های مخالف رو قتل عام میکنه. مسیحی ها رو دیدیم چه رفتاری باشون داشت. داعش یک نگاه تندرو سلفی و غیر منطقی و غیر قابل قبول در نگاه اسلامی هاست که حتی در خود جهان اسلام هم سلفی ها و حتی اخوان المسلمین اینها رو قبول ندارن.
آقای نوری‌زاده، برپایه خبرها طی چند روز گذشته هزاران ایزدی خانه و کاشانه خودشون رو رها کرده و برای نجات جونشون از چنگال نیروهای خلافت اسلامی گریختند. به نظر شما آیا دولت عراق میتونه نیروهای این گروه تندروی اسلامی رو سرکوب کنه؟
به نظر من تا زمانی که آقای مالکی در مقام نخست وزیر و فرمانده کل قواست نه، به جهت اینکه سنی های عراق با مالکی مخالفن و حتی با همه مصیبت ها ترجیح میدن مناطقشون دست مالکی نیفته و به همین دلیل عشایر عراق، بعثی های سابق، نیروهای طرفدار عزت ابراهیم دوری، معاون صدام و نقشبندی ها، اینا همه در عراق حالت تمرد و شورش رو دارن. ولی اگر مالکی کنار بره به نظر من جریان داعش مثل برف آب خواهد شد.
گفتگوی علیرضا نوری‌زاده را شنیدید، تحلیلگر مسائل جهان عرب با حسین قویمی. اما خبرگزاری کویت روز سه‌شنبه خبر داده که سفیر امارات متحده عربی در سازمان ملل در نامه‌ای به بانکیمون دبیر کل این سازمان به خاطر به اهتزاز در آمدن پرچم ایران در بخش از جزیره ابو موسا اعتراض کرده. دولت امارات این اقدام ایران رو نقض موافقتنامه سال 1971 میلادی خونده. در همین زمینه رضا جمالی با سعید محمودی گفتگو کرده، استاد حقوق بین‌الملل در سوئد.
با توجه به این اعلامیه‌ای که به طور عمومی منتشر شده، به نظر من یه اقدام سیاسی است و هیچ مبنای حقوقی نداره. جزئیات ذکر نشده ولی چون رجوع شده به تفاهم‌نامه 1971 بین ایران و انگلیس، در اون تفاهم‌نامه خیلی مشخص ذکر شده که ایران در واقع قسمت شمالی جزیره رو تحت حاکمیت خودش در میاره و در اونجا مستقیما نوشته شده که پرچم ایران باید در اهتزاز در بیاد. در این حال ذکر شده که شارجه در جنوب جزیره ابو موسی حسن اجازه داره که پاسگاه پلیسی داشته باشه و با فراز پاسگاه پلیس پرچم امارات متحده رو در اهتزاز نگه داره. ادعای ایران این است که بر اساس این تفاهم‌نامه ایران حاکمیت کامل بر کل جزیره داره. منتها الان مسئله که الان ذکر شده و دقایقش مشخص نیست، ممکن این باشه که مثلا تا حالا ایران پرچمش رو در قسمت شمالی یا شرقی یا غربی جزیره داشته ولی نه در قسمت جنوبی که تحت کنترل پلیس شارجه است، و شاید الان در اونجا هم پرچم ایران به اهتزاز در اومده و اینا اینجور عکس رو من نشون دادن.
امارات ادعا میکنه که توافقنامه سال 1971 بر صورت موقتیه و باید بر سر حاکمیت واقعی این جزیره بین ایران و امارات گفتگو بشه. اعتبار این توافقنامه‌ای که امارات میگه موقتیه تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟
تفاهم‌نامه علل اصول یک موافقت‌نامه حقوقی محکم نیست، یک ترتیبات سیاسی در مورد یه مسئله‌ای که دو طرف با هم اختلاف نظر دارن و برای رفع اختلاف سیاسی به طور موقت بر اساسش تفاهم میکنن، یا اینکه توافق عمومی حقوقی شده و برای نحوه اجراش یه تفاهم نامه ایجاد میکنن. بنابراین از این دیدگاه تفاهم نامه حل مشکل رو کرده در 1971 و با توجه به شرایط سیاسی اون موقع، ولی این به خودی خودش مفهومش نیست که ادعای امارات متحده در مورد حاکمیت ایران صحیحه و اسناد به حد کافی، اسناد حقوقی کافی و محکم هست که ادعای ایران رو نشون و تضمین بکنه و ایران هم در عمل این مسئله رو نشون داده، یعنی اعمال حاکمیت کرده. خواسته امارات متحده این است که موضوع به دیوان بین‌المللی لاهر رجوع داده بشه و در اونجا دیوان این مسئله رو حل بکنه. ایران با این نظر به کلی مخالفه و به نظر من به طور صحیح با این نظر مخالفه، برای اینکه معمولا در مورد مسائل مربوط به حاکمیت ملی، اونم در یه موضوع به این مهمی از نظر سوق و جشی، موضوع رو نباید به رأی 10 تا 15 تا قاضی محول کرد. این مسئله است که باید از طریق مذاکره دیپلماتیک دو طرف کنار بیان با هم.
تا به الان آقای محمودی دو طرف نتونستن به یه توافق جامعی، به یک راهکاری که بتونن این مشکل رو حل کنن برسن. به نظر شما حالا به عنوان یک حقوقدان در حوزه بین المللی چه راهکاری میتونه پیش روی ایران و امارات قرار بگیره برای حل این مشکل؟
اگر شرایط سیاسی لازم پیش بیاد، چون به هر حال بعد از انقلاب تا حالا همیشه یه حالت تنشی بین ایران و کشور امارات متحده و کشورهای اطراف خلیج فارس بوده و من گمانم این است که این امر لزومی نداره دائمی باشه. اگر این شرایط مثبت سیاسی ایجاد بشه در روابط دو کشور، مسئله از طریق سیاسی قابل حل. من گمان نمی‌کنم حتی امارات متحده واقعا اعتقادش این باشه که از نظر حقوقی دلایل محکمی برای ادعای خودش داره. یک کشوری که وجود خارجی نداشته تا 1971 الان نمیتونه ادعای حاکمیت روی یه جزایری بکنه که برای قرنها تحت حاکمیت ایران بوده و اون موقعی هم تحت حاکمیت مطلق ایران نبوده، از طرف انگلیس یا یک پرتغال یا کشورهای دیگه اداره میشده. بنابراین از نظر حقوقی به نظر من دلایل امارات متحده زیاد محکم نیست.
رضا جمالی از رادیو فردا با سعید محمودی گفتگو میکرد، استاد حقوق بین الملل در سوئد. روز سه‌شنبه خبرگزاری تسنیم به نقل از مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم خبر داد که شورای عالی انقلاب فرهنگی مجوز دانشگاه ایرانیان رو باطل کرده. دانشگاه ایرانیان نامی هست که محمود احمدی نژاد و نزدیکانش در سال 89 برای تأسیس یک دانشگاه انتخاب کردند. این دانشگاه در سال 90 تونست موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی رو جذب کنه. شیرین فامیلی در همین زمینه با سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس گفتگو کرده.
اگه بخوایم به پروژه این دانشگاه بپردازیم، به نظر من باید هم از بُعد آکادمیک و دانشگاهی بهش بپردازیم و هم از بُعد سیاسی. از بُعد آکادمیک و دانشگاهی، ایران یک کشوریه با بیش از 4.5 میلیون دانشجو، یعنی حدود 5000 دانشجو به ازای 100000 جمعیت که از بالاترین نسبت‌ها در دنیا. تعداد زیادی دانشگاه در سال‌های اخیر تشکیل شده در ایران، ولی بدون اینکه خیلی از این دانشگاه داره کیفیت باشن. بنابراین میشه گفتش که پروژه دانشگاهی آقای احمدی از بُعد آکادمیک و دانشگاهی در واقع علامت سوال بزرگ در مقابلش قرار داره از نظر مشروعیت و جایگاهش در نظام دانشگاهی کنونی. برای اینکه ما در دانشگاه ایران الان چیزی کم نداریم، میشه گفت که خیلی هم زیادی داریم. اون چیزی که در دانشگاه ایران الان کمه و باید بهش پرداخت، بیشتر کیفیت آموزش و کیفیت پژوهش هست.
اگر بخوایم از بُعد سیاسی به پروژه تأسیس دانشگاه ایرانیان بپردازیم، اهمیت اون در چی بود؟
اهمیت این پروژه از نظر سیاسی به نظر من خیلی بیشتر از بُعد آکادمیک و دانشگاهی بود. برای اینکه آقای احمدی رضا از طریق یک نهاد به هر حال پشنامی به نام دانشگاه و به خصوص دانشگاه ایرانیان که قرار بود استادان داخلی و خارجی رو به طرف خودش جلب کنه، همچه ادعای در موردش وجود داشت، می‌خواست محلی به وجود بیاره، یک محل تبلیغاتی برای پروژه‌ها و برنامه‌های خودش وجود بیاره و بتونه بخش از نخبگان جامعه رو دور خودش از طریق این دانشگاه جمع بکنه. بنابراین در حقیقت آقای احمد نژاد برای بازگشت دوباره به قدرت، چه او و چه اطرافیانش، نیاز داشت به همچین پایگاه روشنفکری آکادمیکی که دانشگاه ایرانیان قرار بود این نقش رو ایفا بکنه و لغو چنین مجوزی در حقیقت به معنی اینه که عملاً چنین پایگاهی را آقای احمد نژاد نخواهد داشت.
به این ترتیب با تعجب به گفته شما آقای پیوندی، آیا لغو مجوز دانشگاه ایرانیان به معنای پایان پروژه‌های سیاسی محمود احمدی نژاد هم هست؟
در این مورد خب خیلی زوده که ما داوری کنیم. به نظر من دانشگاه احمدی نژاد، دانشگاه ایرانیان، یکی از به هر حال پروژه‌های اصلی و مهم آقای احمدی نژاد و اطرافیانش برای نوعی بازگشت به قدرت یا آماده کردن بازگشت به قدرت بود، ولی عملا با لغو مجوز چنین امکانی از اونها گرفته میشه. ولی حالا باید دید واکنش آقای احمدی نژاد و اطرافیانش چیست. در گذشتم آقای احمدی نژاد نشون داده که با حذف پروژه‌ها یا محدود کردنش به هر حال ساکت نمیشینه، به دنبال راه حل‌های جدید میگرده و برای همینم هم من فکر می‌کنم در حقیقت حتما در هفته‌ها و ماه آینده شاید ابتکارات جدید در این زمینه باشیم. ولی اون چیزی که مسلمه از راه دانشگاهی و آکادمیک، من فکر می‌کنم راه‌هایی که آقای احمدی نژاد خود انتخاب بکنه به برای بازگشت آبرومند در حقیقت به قدرت، عملاً این راه‌ها مسدود شدن.
سعید پیوندی بود، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس. شیرین فامیلی با او گفتگو میکرد. اما بشنویم از 14 مرداد ماه که 55 سال مرگ قمرالملوک وزیری هست، از شهرام میریان بشنویم.
قمرالملوک وزیری زاده تاکستان قزوین است. پیش از تولد پدر و در 18 ماهگی مادرش را هم از دست داد و مادر بزرگ روضه‌خان حرمسرای ناصرالدین شاه و شاهزاده های قاجار سرپرستی او را بر عهده گرفت. همراهی با مادر بزرگ در این مجالس مذهبی جرأت خواندن به او داد. 18 ساله بود که قمر در مکتب مرتضی نی داوود، استاد سرشناس موسیقی در آن دوران، با ردیف موسیقی سنتی ایران آشنا شد. پس از اجرای چند برنامه محفلی، آوازه قمر به اندازه‌ای بالا گرفت که دو شرکت صف پرکنی از خارج به تهران آمد و صدای قمر در مدت کوتاهی بر نزدیک به 200 صفحه گرامافون نشست. اجرای نخستین کنسرت در 19 سالگی در گراند هتل لاله‌زار نام قمر را دوچندان بر سر زبان‌ها انداخت، زیرا در این کنسرت قمر بدون حجاب در برابر تماشاگران زن و مرد آواز خواند. محمود خوشنام، کارشناس موسیقی، در این باره اینطور به ما میگوید.
نه تنها زنی که در برابر مردان میخوانه، بی حجاب و نقاب آواز میخونه و این هم برای نخستین بار نقش مؤثری در جامعه ایران پیدا میکنه. کما اینکه خوانندگان بعد از او مثل روحانگیز و ملوک زرابی و دیگران همین روش او را ادامه دادند و بدون نقاب و حجاب روی صحنه رفت. قمر در یک خانواده مذهبی هم پرورش پیدا کرده بود و این جرأت جسارت رو برای روی صحنه ظاهر شدن پیدا کرد و هنوزم مسئله کشف حجاب فاصله درازی بود.
صدای قمر تا 35 سالگی تنها از طریق صفحات گرامافون شنیده می شد، ولی با گشایش رادیو در تهران صدای قمر در پهنه گسترده تری به گوش دوستدارانش راه یافت. نقش قمر را در این میان نباید تنها در ایجاد تحول در موسیقی ایرانی خلاصه کرد، بلکه نقش اجتماعی او را نیز به ویژه در جنبش بیداری زنان در ایران نباید دست کم گرفت. پوران فرخزاد، نویسنده و مترجم.
زن امروز زاییده زن دیروزه و اگه یه آدم هایی مثل قمر مثل فروغ به وجود نمیدن، زن امروز شجاعت امروز رو پیدا نمیکرد که بیسته و خواستار حقوق مدنی باشه.
بله، این گزارش رو هم شنیدید که آخرین گزارش امشب ما بود و بعد از این گزارش مجله شبانگاهی ما هم به پایان میرسه. خیلی ممنونیم از شما که در نیم ساعت گذشته با رادیو فردا بودید.